پس به هر حال در از خود بیگانگی، یک خود به هر حال باید در نظر گرفت، یک خود واقعی باید در نظر گرفت. و ما تا برای انسان یک خود واقعی قائل نشیم، دیگه بیگانگی با اون خود دیگه معنی نداره. توجه کردیم؟ تازه یک خود واقعی عمده قضیه این است، اینه که اینجا یخی ما رو چیزا گرفته می شود، اینه یک خود واقعی ثابت، به نحوی ثابت. چون اگر انسان هیچ خود واقعی ثابتی نداشته باشه، در هر لحظه ای هر خودی که داشته باشه با همون خودش همون نمیده. اگر ما فرض بکنیم که انسان اصلا اینجوری آفریده شده که در هر لحظه ای در هر مقامی یک من است و این من غیر از اون من داره، اصلا ذات انسان این است، ذات انسان این است که در هر لحظه ای منی باشد غیر از منی که در لحظه قبل بوده و غیر از منی که در لحظه بعد بوده. نظیر اون حرف معروف بهمنیار که با معلی بوده، اینجا باز بیگانگی دیگه معنی نداره. پس در از خود بیگانگی، ما باید برای انسان یک خود واقعی در نظر بگیریم و اون خود واقعی به نحوی ثبات داشته باشد و قابل ثبات باشد. به الا اگر ثبات در کار نباشه باز خود واقعی نمیشه. این هم نیست یک عرض از اصولی که بکنیم
این بارم به نیم متدرات در هر آن یک نوع.
خب در این حال ما در باب حرکت چرا همیشه به یک امر ثابت قائل هستیم؟ توجه کردیم؟ و به همین دلیل در اون چه که حرکت در اون واقع می شود، یعنی مافی الحرکه، از اون جهت که مافی الحرکه هست یه خود ثابت نداره، تیار و مابه الحرکه. ما باید یک مابه الحرکه یک موضوع باید داشته باشیم که اون موضوع موضوع ثابت باید باشه. حالا شما بر حرکت عرض می کنیم رجوع کردیم در حرکت الان عرض می کنیم این سری در نجابالا هم این قضیه را به زبان دیگری مطرح کردیم در دست آزادی، در دست آزادی این مطرح را نکنیم. ببینید یه مسئله دیگر، آیا ما از خود بیگانگی را به عنوان یک امر نبایستنی باید تلقی بکنیم یا به عنوان یک امر بایستنی؟ تعبیرهای آقایون همه اینجوری است که انسان نباید از با خودش خودش با خودش بیگانه بشود. این یک نوعی بیماری به اصطلاح، یک نوع انحراف در انسان تلقی شده و مارکسیسم فلسفه اخلاق خودش را بر اساس نفی از خود بیگانگی به اصطلاح قرار داده و اون اومانیزمی که اینها قائل هستند، این جنبه معنوی که در مارکسیسم هست، جنبه انسانگرایی و ما و مارکسیسم در فلسفه اجتماعی سلطه نه در فلسفه جهانی، در فلسفه اجتماعی به دو اصل اصطلاح به دو اصل انسانی تکیه دارد. یکی جنبه مادی دارد که مثلا نفی استثمار است و یکی جنبه معنوی دارد که همون نفی از خود بیگانگی، یعنی بازگشت انسان به اون انسانیت اصلی خود. پس بنابراین این از خود بیگانه شدن نظیر اون که همون روانشناسا در باب تعدل شخصیت به اون یک بیماری، حالا یک بیماری اجتماعی یا بیماری روانی تلقی میکنن، از نظر این حال این یک نوع به اصطلاح ضربه ای بر انسانیت است. این از خود بیگانه شدن انسان یک ضربه ای به انسانیت است، به انسانیت باز گردن به اون اصل انسانیت خودش، این بیگانگی با خودش به کلی نفی میشه. اینجا هست که یک سلسله اشکالات دویده دوید. دیدید آقا چند تا بیاد خود بیگانگی از دیگه شروع شده است. منتاز عدد یک شکل نیمه قرنبی داشتن بعد فویرباخ که تقریبا جز پیروان هگل هم بوده از کنم که این آمده و این افتر دیگانگی را تعبیر دیگری ازش کرده و از دست و تعبیری که هگل کردن بعد مارکس آمده مارکس هم آمده باز به تعبیری که در کتاب مارکس مارکسیسم میخوندیم از فویرباخ هم یک قدم جلوتر رفته در باب افتر دیگانگی به طوری که یه ایسی میگن که مارکس فقط پیرسو و افتر دیگانگی یعنی تنها نظر فلسفی که او دارد همین قابل ارزش بوده در دنیا و او را در ردیف فیلسوفان قرار داده همین مسئله افتر دیگانگی در این کتاب مراحل اساسی اندیشه جامعه شناسی در اونجا این حرف را نقل میکنه که بعضی گفتن اگر شما خود او قبول نداره این حرف را دیگه بعضی اساسا گفتن مارکس فیلسوف افتر دیگانگی این را تازه ما در اون درس رو گذاشتم گفتیم من اینجا حالا به تصیلی اینجا می کنیم چه کار ببینیم یکی پایه‌گذار منطق دیالکتیک هست که دیم منطق دیالکتیک دیم که در اساس تضاد ذاتی اشیا برقرار شد یعنی اون تضادی که همه غیر سلطان دنیا او را نه به عنوان یک اصل کلی و یک جریان عمومی عالم بلکه به عنوان یک علت از علل جزئی و علل اتفاقی که در عالم هست را می کردن هگل این را به صورت یک اصل کلی در آورد این نکته را من در گذشتم نگفتم حالا ارزی ببینید مسئله تضاد فلسفی نه تضاد منطقی که در باب تقابل گفته مثلا تضادی که بیشتر در مواد شروع مطرح است که گفتیم به معنی تضاهم متضاهم بودن علل و اسباب این عالم است به این اعتبار است که این دنیا را دار تضاهم و دار شرور می نامند علل این عالم با یکی دیگر برخورد دارن به این معنی است حکم های ما اینجور تصور کنه از تضاد اینجوری است که این نظام علت و معلول در طبیعت جریان دارد یک جریان هماهنگ دارد یه سلسله یک سلسله دیگر هم باز داره خودش یک جریانی دارد و این عالم به حکم اینکه عالم زیر هست و عالم تضاهم این جریان های یکی دیگر را قطع می کنند بعد اینجا و تضاد به این معناست که اینا به یک دیگر برخورد می کنند وقتی که برخورد کردن می رفت این یکی جریان این را قطع می کنه یا اون جریان این را قطع می کنه یا هر دو اصلا هر دو جریان را قطع می کنه مثلا یا در یه مسیری داره حرکت می کنه توی جاده ای داره در مسیر خودش حرکت می کنه این یک نظام هماهنگه یک نظام یک تضاد بیداره شد یا اتومبیل دیگر در مسیر دیگری داره حرکت می کنه اونم یک نظام هماهنگه یک تضاد بیداره شد بلی او از یه نقطه شروع می کنه به حرکت کردن مثلا از قم می ره به تهران او از نقطه دیگر شروع کرده او از تهران آمده بود او یک نظام علیتی یک نظام دیگری از علیت هست ولی در یک نقطه معین که میرسه این دوتا با دیگر تصادف می کنند اسم می داریم متصادف این تصادف سبب می شود که اون رو که اسم می داریم شر یعنی عدم پیدا بشه یک قرض می کنه اون را سبب نیستی اون می شود یا اون قرض می کنه این را سبب نیستی اون می شود یا هر دو اساسا سبب نیستی یک دیگر از نظر فلاسفه ما تضاد جزء علل کلی نیست ما علل جزئی داریم و علل کلی علل کلی اون عللی است که روی طبیعت دارد قضاوت کرد. یعنی از قضایایی که اونجا تشکیل می شود قضیه زمینیه که اونجا تشکیل می شود. مثل اینکه مثلا میگیم که هر وقت انسان از قوم حرکت بکند با اتومبیلی که با سرعت فلان حرکت بکند بعد از دو ساعت مثلا در قول خواهد بود. یک خود خواهدی کلیه اصل کلی. یعنی این که میگیم یک ضابطه یک خواهده. یا اینجا موارد مکنه اتفاقا هرگز بکار رو این بریم چون لازمه یه طبیعت حرکت از تهران در این جاده با اتومبیل با سرعت فلان رسیدن به قم کسی نمیگه که من در فلان روز با اتومبیل سوار شدم از جاده فلان قم حرکت کردم اتفاقا رسیدم به قم میگه ضرورت دیگه اتفاقیت من اتفاق نیست وقتی حرکت به ضرورت میرسه اما اگر حرکت بکنم و در بین راه با یک اتومبیل دیگری تصادف بکنم اینجا میگه من حرکت کردم اتفاقا مثلا در حسن آباد در کجا تصادف کردم اینجا چرا درسته؟ برای اینکه لازمه طبیعت رفتن از تهران به قم یا از قم به تهران تصادف در اون میکنم یعنی لازمه طبیعت کلی نیست زاده این علت کلیت ندارد چون کلیت ندارد تحت ضابطه کلی در نمیاد یعنی که از این فرمول علمی درست کرد از این نمیشه فرمول علمی درست کرد که هر وقت مثلا از میگیم قضیه خلطی واقعا نمیشه که هر وقت انسان از تهران حرکت بکنند بیاد به خود دریافت اصاده بکنه اگه هر وقت نمیشه البته با خصوصیات بزن کلی بزن بزن اما همین را ما اگر با مجموع شرایط وجودی یا نظر ماهیت که ما کلی در نظر میگیریم اگر این را با مجموع شرایط جزئی که ما در نظر میگیریم یعنی در نظر میگیریم که این حرکتی که در این ساعت و در این لحظه از تهران حرکت کرده به طرف خود در حالی که مجموع اوضاع و شرایط عالم اینجور بوده که ایجاب میکرده اون دیگری هم از قوم حرکت کنه دیجا یعنی برای یک روحی و برای یک از کنم که احاطه یک ذهنی که احاطه دارد بر مجموع از علل و از علل و شرایط وقتی این امر داریم توجه که پس به صورت جزئی یعنی اگر مجموع شرایط خاص را ما در نظر بگیریم توجه کردیم اگر مجموع شرایط خاص را در نظر بگیریم این امر ضروری است همون ضروریات دیگر اما اگر شرایط خاص را در نظر نگیریم کلی را در نظر بگیریم نه در کلی ضرورت نیست بنابراین که یقین الاتفاق جان السبب اتفاق را از معنی شما که هر امر اتفاقی یک امر نسبی است هر اتفاقی به ضرورت برمیگردد یعنی هر اتفاقی را از نظر علل جزئی در نظر بگیریم به ضرورت برمیگرده ولی از نظر کلی اگر علل کلی در نظر بگیریم نه امر اتفاقی پس این است که اتفاق امر نسبی خوب این قضیه است که اتفاقا در خیلی جهان این به درد میخوره این مسئله علل کلی و علل جزئی در فلسفه تاریخ و خصوص به درد میخوره خیلی در عالم قضایای جزئی تأثیر دارد در سرنوشت تاریخ و حال اینکه به تحت ضابطه کلی نمیشه درآمد این یه مسئله مهمی در فلسفه تاریخ از یک طرف تاریخ اگه بخواد قانون داشته باشه با تحت ضوابط کلی در بیاد از طرف دیگه ما میبینیم حوادث جزئی در تدریس تاریخ تأثیر دارد یه چیزی باشه دیوار کرد توجه کردی پاسی آیا سبب نمیشه که تاریخ معلول یک سلسله علل اتفاقی باشد اتفاقی در این همه درد میکنیم علل اتفاقی به علل جزئی ضروری که تحت ضابطه کلی در نمیاد توجه کردی در تاریخ زمان مثلا همون گروه اون ملکه مصر هست که میگن اگر گیری این مسئله مهمی است در فلسفه تاریخ از یک طرف تاریخ اگه بخواد قانون داشته باشه با تحت ضوابط کلی در بیاد از طرف دیگه ما میگیم حوادث جزئی در سرنوشت تاریخ تاثیر داره یه چیزی واسه دیوار کرد توجه کردی فارسی آیا سبب نمیشه که تاریخ معلوم یک سلسله علل اتفاقی باشد اتفاقی در این همه تعریف میکنیم علل اتفاقی به علل جزئی ضروری که تحت ضابطه کلی در نمیاد توجه کردی در تاریخ زمان مثلا همون گیری اون ملکه مصر هست که میگن اگر دینی یه در نمی سردار عاشق دینی رو بود و به این عشق و دینی او که حوادثی در تاریخ عالم وجود آورد. میگه حالا اگر دینی او یه ذره درآمدی از این میداد، چیزی که از این حوادث باقی نمیشد. پس یک امر جزئی صرف شده. یا مثلا خود ما همیشه حق آقای بزرگی، حق آقای بزرگی ما بوده تاریخ اصلا ایران عرب کرده. به یه حالیسه جزئی خارجی خیلی بوده که اعضای ایشان مثلا گفتن. حالا حضرات در فلسفه ما تضاده ها یک سلسله علل جزئی نه سلسله علل کلی. بعد این تضاده ها در فلسفه ما داخل در علل جزئی نه داخل در علل کلی. یعنی علل کلی، کلیت علل اقتضا می کند هماهنگی را.